بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عطاس تعیین المدعا علیه فلو ادعا علی احد الشخصین او الاشخاص المحصورین لم تسمع على قول و الظاهر سماعها لعدم خلوها عن الفائده لامکان اقرار احدهما لدى المخاصمه بل لو اقیمت البینه علا کون احدهما مدیونا مثلا حکم الحاکم به ان الدین علا احدهما فثبت بعد براءت احدهما یحکم به مدیونیت الاخر بلا یبعدو بعد الحکم الرجوع الالقرآن فیفرقو بین ما علما او علما احدهما باشتغال ذمت احدهما فلا تأثیر فیه و بین حکم الحاکم لفصل الخصومه فیقال بالاقراء. آخرین شرطی که در سماع دعوا ذکر می شود که محل اختلاف هم هست این است که مدعا علیه باید تعیین بشود. اگر ادعا بکند که مثلا من یک دینی دارم لکه مدیون من مردد بین زید و عمره، حالا یا در مسائل دیگر مثلا در باب سرقت که یک امریست که مخفیانه نوعا واقع می شود، اگر ادعا بکند که سارق من یا زید یا عمر، اما کدام یکی از اینها تعین و تشخص دارند من نمیدانم، فقط این مقدار میدانم که سارق منزل من خارج از زید و عمر نیست. یا مثلا در باب قتل که دیگه این مخفیانه تره از سرقت واقع می شود، اگر ولی مقتول بیاد ادعا بکند که قاتل پدر من مردد بین زید و عمره، اما کدام یکی از اینها قاتل هستند بینی و بین الله منم نمیدانم، اما خارج از این دوتا نیست، اما زیدون و اما عمرون، اما کدام تعین دارن اون برا من مثلا مدعی روشن نیست. آیا این مسائل و مواردی که مدعا علیه از نظر اظهار خود مدعی تعیین و تعینی درشون نیست، بلکه یک نوع ابهام و اجمالی در کار هست، آیا این دعواهای اینجوری قابل پذیرش هست از نظر حاکم شهر یا نه؟ بعضیا گفتن که نه، فایده نداره این دعوا، برای اینکه اگر به دنبال این دعوا بیانه هم اقامه کنه، خب بیانه میگوید که این یکی از این دوتا مدیونه، یکی از این دوتا سارقه، یکی از این دوتا قاتله، چه اثری میتواند داشته باشد؟ بعد از بیانه اگر نوبت به یکی از این دو نفر رسید و اقرار کرد بر طبق همون دعوای مدعی، مثلا زید و عمرو، یکیشون اقرار کرد که این مدعی راست میگه، یه پولی از من یا عمرو میخواد، مردد بین من و عمرو، یا در مسئله قتل و امثال ذالک یه همچی اقراری بکنه، این نه بیانه مدعی اثر داره نه اقرار منکر اثر داره، پس ما چنین دعوا رو نمی پذیریم، مخصوصا که مثلا یک اصالت البرائی هم در کاره که نسبت به هر یک از دو مدعا علیه این اصالت البرائه جریان پیدا میکنه. لکن در مقابل این قول به عدم سماع، یه مطلبی رو مرحوم محقق در شرایع در کتاب القصاص اینطوری که نقل میکنند داره. در کتاب القصاص میفرماید که اگر یک نفر ادعا کرد که قاتل پدر من یکی از این دو نفره، منتها کدوم یکیشون مشخصا قاتل من نمیدانم ولی ادعا میکنم که قاتل پدر من خارج از این دو نفر نیست و امر قتل بین این دو نفر بوده، مرحوم محقق میفرماید که این دعوا رو ما میپذیریم، برای اینکه خوب دقت کنید، چون عبارت ایشون هم با اینکه خیلی مختصره مقصودشون چیه، میگن برای اینکه این مدعی یک وقت بیانه چیزی نداره، نوبت به قسم میرسه، اون وقت میفرماین چه ضرری اینجا در کاره که حاکم شهر هر دوی اینها رو قسم بدهد بر نفی دعوا. خب نتیجه این میشه، خب اون یه ادعایی کرده، اما وقتی حاکم هر دوشون رو قسم داد و قسمم خوردن، زید قسم خورد که من قاتل نیستم، عمرم قسم خورد که من قاتل نیستم، آیا این مطلبی کمی هست؟ اثر دعوا و سماع دعوا این است که بدون اینکه ضرری هم به کسی متوجه بشه، حاکم این دوتا رو قسم داده و نتیجه قسم این دوتا این است که دعوا به طور کلی ساقط می شود. حالا اگر مدعی اقامه بینه کرد، نوبت به منکر و قسم و این حرف ها نرسید، خود مدعی همراه دعواش اقامه بینه کرد و بینه هم بر طبق همون ادعای مدعی شهادت داد، نه اینکه بینه گفتش که زید قاتله، نه بینه گفتش که همون طوری که مدعی ادعا میکنه ما میدونیم که قاتل از این دوتا خارج نیست. بر طبق همون دعوای مدعی اگر بینه شهادت داد، ایشون میگه اثرش این نیست که حالا ما این دوتا رو بگیریم و در قتل عام مثلا قصاص بکنیم یا در دو قسم دیگر قتل مسئله دیگر رو پیش بکشیم، بلکه اثر بینه همین مقداره که اثبات لوس میکنه، یعنی برای حاکم شهر در کتاب القصاص یک بحثی مطرح است که ما سابقا هم بحث کردیم و نوشته ایم در مسئله لوس، اونجایی که قسام مطرحه که مسئله لوس موردش اونجایی است که مطلبی برای حاکم شهر راجع به قتل ثابت نشده، چیزی هم خودش بالفعل نمیدونه، لکن یک اماره زنیه براش پیدا شده به این که مثلا زید قاتله. اینجا نوبت به قسامه میرسه، 50 قسم به کیفیتی که در کتاب القصاص مطرحه، محقق میفرماید اثر بینه در اینجا این نیست که مسئله قصاص و اینا رو پیاده کنه، اثرش این است که موضوع لوس تحقق پیدا میکنه و مسائل مربوط به لوس که قسامه و ایناست و در کتاب القصاص مطرحه اون مسائل پیاده میشه. علامه هم در کتاب قواعد همین حرف محقق رو زده، لکن محقق در مورد قتل این معنا رو فرموده، علامه فرموده یه چیزای دیگری هم هست که مثل قتل، مثل قصب، مثل سرقت، امثال ذالک، که خصوصیت هر سه مورد و نظائر این مورد درست دقت بفرمایید در دو چیزه، یکی این که اینها یک عملی است که از غیر تحقق پیدا میکنه و یکی هم این که مخفیانه تحقق پیدا میکنه. اینها قتل و سرقت و قصب و امثال ذالک اینها در این جهت مشترکن که اولا از غیر صادر میشه و ثانیا مخفیانه تحقق پیدا میکنه. لذا اگر یه عملی باشه به قول ایشون مثل اقتراض، بگه من مالم و قرض دادم، نمیدونم که به زید قرض دادم یا به امر قرض دادم، این دیگه با اون موارد فرق میکنه. قرض دادن اولا عمل خود انسانه، ثانیا یه عملی هم نیست که به حسب قالب و متعارف مخفیانه تحقق پیدا بکنه، یه عمل عادی متعارفه، خیلی روز روشن در حضور دیگرانم تحقق پیدا میکنه. ایشون میفرماید در مثل قرض دادن و فروختن یه قدری مسئله مشکله، که خب آدمی که قرض میده، خب به دیوار که قرض نمیده، به یه انسانی قرض میده، اون انسان رو هم که آدم چشمشو نمیبنده آیا زیده یا عمره. خب در موقع قرض دادن آدم میفهمه که به زید قرض داده یا به عمر، حالا یادش رفته. و ایشون میفرماین چرا یادش رفته، ولی در این حال میفرماین قبول میکنیم. اگر یه نفر آمد ادعا کرد که من 100 تومن قرض دادم، نمیتونم به زید قرض دادم یا به عمر قرض دادم، این دعوا رو میپذیریم و مسئله عرض میشود فصل خصومت رو در اینجا مطرح میکنیم. امام بزرگوار هم میفرمایند که حق با این قوله، برای اینکه ما دلیلی آیه و روایتی نداریم که یکی از شرایط سماع دعوا تعیین المدعا علیه، ما باید حساب بکنیم ببینیم آیا این دعوا اگر مطرح بشه و حاکم شهر درش حکم بکنه اثری داره یا نداره. ایشون میفرماین بله اثر داره، این خالی از فائده و خالی از اثر نیست. حالا بفرمایید شما اثرش چیه؟ ایشون میفرماین اثرش اینه که اگر این بیانه اقامه کرد بر این که من مالمو قرض دادم یا به زید یا به عمر و در نتیجه یکی از این دوتا مدیون من هستن، ایشون دوتا اثر ذکر میکنن. یه اثر این که خب حاکم شهر اگر با قید اگر که بیانه هم راهش باشه حکم کرد به این که یکی از این دو نفر به این مدعی بدهکارن، نتیجه فصل خصومت، نتیجه قضا این شد که یکی از این دو نفر به این مدعی بدهکارن. خب اگر ثابت شد که یکی از این دو نفر به این بدهکارن، بعدن اگر ثابت شد که یکی از این دو نفر مدیون به مدعی نیستند، این رو ضمیمه میکنن به اون حکم اولی که گفت احدهما مدیون نسبت به این مدعی هستند، و نتیجه میگیرن مدیونیت دیگری را. کما اینکه ممکنه حالا یکی از اینا ممکنه به حسب واقع مدعی راست بگه، اینا این دوتا مدعا علیه هم یکیشون که مثلا به حسب واقع مقروزه یه آدم متدینی باشه، بیاد نزد حاکم در دادگاه در محاکمه اقرار کنه، بگه بله این که میگه یکی از این دوتا مدیونن، اون من هستم که به این مدیونم بینه و بین الله. این اقرار نتیجه این است که حاکم به نفع این مدعی حکم بکنه و نتیجه سماع دعوای اوست، و اگر دعواش رو نپذیره همچین مسائلی مطرح نمیشه. و علاوه حالا اگر حاکم همین مقدار حکم کرد به ان احدهما مدیونون، بعد بیاد از راه قرعه تعیین بکنه که کدام یکی از اینها مدیون هستند و اشکالی نداره القرعتو لکل امر مجهول او مشتبه اینجا رو شامل بشه. و لذا می فرماید ایشون فرق است، درست این رو دقت بفرمایید، فرق است بین این که دو نفر یا یکی از دو نفر عالم به این می فرماین چند جمله دیگه بیشتر نیست. خوب دقت بفرمایید، اگر دو نفر یا یکی از دو نفر علم اجمالی داشته باشند به این که یکیشون مدیون زیده، حالا یا هر دو این علم اجمالی رو داشته باشند یا یکیشون علم اجمالی رو داشته باشه، اینجا روی قواعد هر کدامشون مستقلن میتونن اصل براعت جاری بکنند و اصل براعتی که مثلا زید جاری میکنه ارتباطی به اصل براعتی که امر جاری میکنه نیست. مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب اگر نظر رسائل اگر نظرتون باشه در همون مباحث قطع یه مثال هایی ذکر میکنن، مثل جنابت مردده. اگر این صوبی مشترک باشه بین زید و عمر، مثل زمانهای سابق که مسئله صوب و پارچه و اینها خیلی وضعش بد بود، حالا اگر این صوبی مردد بود، یک شلواری بین زید و عمر و رعا دوتاییشون در این صوب مشترک یک جنابتی رو دیدند، یک معنی دیدند، خب علم اجمالی دارند که این معنی از این دوتا خارج نیست، اما مسئله غسل جنابت چجوریه؟ بر هر کدام لازمه؟ مثل سایر موارد علم اجمالی میمونه؟ یا اینکه اینجا چون پای دو نفر در کاره و اصل براعت هر کدام ربطی به دیگری نداره، هم زید از حالت البراعه از وجوب غسل جنابت جاری میکنه و هم امر فی نفسه از حالت البراعه از وجوب غسل جنابت، اینجاییم که دو نفر هر دو یا یکی از دو نفر علم اجمالی دارن به این که مدیون زید هستند، اینجام همینطوره، هر کدامشون اصالت البراعه عن الدین و عن وجوب اداء الدین جاری می کنن و دیگه جای دلیل قرآن نیست. دلیل قرآن اونجاییست که یک نفر به بن‌بست رسیده باشه، یا مثل قاضی شرع در مانع نفی که الان صحبت میکنیم، اما حاکم شرع بعد از آنی که حکم کرد به ان احدهما مدیونون میتونه قرعه بکشه. چرا؟ برای اینکه حاکم شهر با هر دوی اینا کار داره، مسئله رفع تنازع و فصل خصومت مربوط به هر دوست، لذا حاکم شهر در رابطه با حکمش که عبارت از فصل خصومت بین این دو نفره، حالا حکم کرده به این که یکی از این دوتا مدیون این مدعی هستن، برای این که این فصل خصومت تکامل پیدا کنه و دیگه جای نزاعی نباشه، حاکم شهر قرعه میکشه. برای اینکه از دید حاکم شهر و از نظر قضا و فصل خصومت این دوتا یه حساب دارن، مثل یه مکلف میمونه. اگر یه مکلف در یکی از لباسهای مختص خودش مسئله جنابت رو رویت کرد، اینجا نمیتونه بگه من اصل براءت جاری میکنم. خب این لباس لباسهای خودته، در لباس خودت هم رأیت جنابتن و منیا، و این رو نمیشه مقایسه کرد با اون جایی که در ثوب مشترک یه منیی دیده بشه. در ثوب مشترک اگر منی دیده شد، من دیگه اینجا ننشستم که حساب دیگران رو بکنم یا دیگران حساب من رو بکنن. من خودم فی نفسه شاک که در جنابت هستم، علم اجمالی هم ندارم، و علم اجمالی که یک طرفش من باشم و یک طرف شخص دیگری باشه، که این علم اجمالی اثر نداره. علم اجمالی خودم اثر داره. من چه قاطع تفصیلی باشم در رابطه با خودم، چه قاطع اجمالی باشم در رابطه با خودم، این علم اجمالی اثر داره. اما اونجایی که علم اجمالی دارم به این که من یا زید مدیون به امر هستیم، دیگه اینجا علم اجمالی در رابطه با شخص من وجود نداره. لذا من میتونم اصالت البراءه جاری کنم، اونم میتونه اصالت البراءه جاری بکند. پس میفرماین فرق است بین صورتی که هر دو یا یکی عالم باشن و بین این که قاضی حکم بده به ان احدهما مدیونون. اگر قاضی حکم بکند به ان احدهما مدیونون، به دنبال قضاء خودش قرعه میکشه. اما اگر خودشون هم فی نفس عالم باشن به ان احدهما مدیونون، لا یجب علیهم القرعه، بلکه اصالت البراءه رو هر کدام جاری می کنند و نتیجه اصالت البراءه این است که هیچ کدام ذمهشون مشغول نیست. حالا مرحوم سید به تناسب این مطلب، البته ایشون یه حرف دیگرم می زنه، می فرماید اگر این مسئله عکس شد، اگر یه نفر خودش به تناسب این مسئله، اگر یه نفر خودش علم اجمالی داره به این که یا به زید مدیونه یا به امر، عکس این مطلب مانعنفی، من عالمم به این که یا زید از من پول میخواد یا امر، خب رو قاعده احتیاط واجبه، مثل احتیاط در همه موارد، و مقتضای احتیاط در اینجا جمع، یعنی هم باید به زید بپردازه دین رو، هم باید به امر بپردازه. خب اونجایی که پرداختن هر دو مستلزم ضرر نباشه، خب مقتضای قاعده احتیاط در علم اجمالی این است که باید احتیاط کرد. اما اگر مستلزم ضرره، مثل اینکه مثلا یک کسی یقین داره که یا 10 میلیون به زید بدهکاره یا 10 میلیون به امر بدهکاره، آیا می شود اینجا اجبارش بکنیم به اینکه یجب و علیکه که به هر دو بدی برای خاطر اینکه فراغت ذمه حاصل بشه؟ مرحوم سید از باب همین استلزام ضرر مسئله توزیع رو مطرح کرده، میگه نه مانعی نداره این 10,000 تومان بیشتر نده، منتها 10,000 تومان رو تقسیم بکنه، عرض میشود بین این شخص یا اون شخص. لکن ما میگیم که این ضرر مخصوصا با مبنایی که بعضیا در قاعده لا ضرر دارن و ما هم اشاره کردیم در بحث های گذشته، اینجا بعید نیست که ما مسئله قرآن رو پیاده کنیم. اگر کسی علم اجمالی داره به این که یا 10,000,000 به زید بده کاره یا 10,000,000 به عمر بده کاره شخص خودش و راهی هم برای تعیین نداره، اینجا هیچ مانعی نداره که مسئله قرآن رو پیاده کنه و از راه قرآن، برای اینکه توزیع خلاف علمش هم میشه اصلا، برای اینکه اگر 5,000,000 به این داد 5,000,000 به اون داد، یقین داره که اون داین واقعی به دین واقعی خودش نرسیده، دین واقعیش عبارت از 10,000,000 بوده، 10,000,000 به او داده نشده. ضمن این که یه آدمی هم که داین نبوده یه پول همینجوری نصیب شده. اما بخلاف این که مسئله قرعه در اینجا پیاده بشه، دیگه هیچ اشکالی از این نظر وجود نداره. تا مسائل بعدی، فردام که حالا وفاته، تا بعد ببینیم.